آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باش.
سلام
خدمت شما هم بخیر جناب تیوان.
خدمت شما به همه شنوندگان نازنین که
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنوید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیز صدای ما رو میشنوند.
سینما.
جایگاه موسیقی در فیلمتون کجاست؟ ما درسته که موسیقی داریم، آهنگساز میبینیم، آهنگ خلط بریم، اما انگار موسیقی خیلی در بطن فیلم جاریه و کمتر انگار شنیده میشه. یعنی انقدر ما درگیر اون خصت صدایی رو ما داریم چون دیالوگ کمی میشنویم، نه اینکه فیلم دیالوگ نداره، قابل توجه شنوندگان یه موقع اشتباه برداشت نکنید، فیلم دیالوگ داره ولی عمدن بیان دیالوگ ها در یک آرامشیه. انگار ما موزیک و موسیقی رو هم کم میشنویم. این عمد شما بود یا اینکه نه کلا اصلا به شیوه خیلی از کسانی که وارد سینما میشن و علاقه مندن جایگاه موسیقی رو فکر میکنین کارتون رو تغییر میده، یه جوری بار اضافه است یا هر چیز دیگه؟
ببین ما حجم موسیقی، چه موسیقی که در واقع موسیقی صحنه که استفاده کردیم و چه موسیقی فیلم، حجمش زیاده، کم نیست. ولی اینکه حالا چقدر حل شده تو فیلم، چقدر شنیده میشه، چقدر بیرون زده میشه، که البته اگه میگین که خیلی بیرون زده نمیشه که این اتفاق خوشایند.
بله از این لحاظ
چون آره رو این خیلی برام،
ولی انگار از اون سمت یه مقدار زیاد رفته به عمق. ما احساس میکنیم فیلم ساکته
به خاطر اینکه فیلم تو شب میگذره. یعنی این سکوت رو دنبالش بودم، میدونی، اینکه قرار نیست ما یک شب شلوغ پر از رفت آمد و تصادف و حادثه داشته باشیم.
به خصوص که از یه جایی به بعد ما باران داریم و صدای باران و رعد و برق و اینا بیشتر به گوش میرسه.
ببین خیلی نگاه هم اینجوری بود که انگار این خونه ها، حتی اون باشگاه بیلیارد، اینا همه چاله است. یعنی ما با چهار تا خانواده طرفیم که توی یه چاله گیر کردن شب تا صبح. حالا هر کدومشون تو صبح قراره یه جوری به رهایی برسن، یه جوری تصمیم بگیرن، یه جوری بالاخره باید تو صبح تصمیم بگیرن، یه جوری باید تو صبح فرار کنن از این چاله‌ای که روش هستن. اینه که این حسه برام مهم بود. یعنی بیشترین چیزی که خودم موقع نگارش کارم در واقع حسی که داشتم و موقع ساخت، این چاله، این گیر افتادگی، این استیصالی که تو شب جاریه. و آره قطعا این سکوته که یه جورایی به تو یادآوری میکنه دستت از خیلی جاها الان کوتاهه، همه جا تعطیله، هیچ کس نیست، هیچ آدمی رفت آمد نمیکنه این بیرون و تو دستت به هیچ جا و هیچ کسی بند نیست. این حسه بود، یعنی خیلی آمدانه بود رفتن طرفش. راجع به موسیقی، من اتفاقا فعلا در این مقطعی که هستم سلیقه‌ای جزء کارگردانایی هستم که حجم موسیقی زیاد دوست دارم توی کارم باشه، برخلاف خود فرزین خلدبری که دوست داره اصلا موسیقیاش به چشم نیاد در واقع و بیرون نزنه از کار، حالا جدای از تیتراژهای معروفی که داره، ولی واقعا در تو با موسیقی فیلم دوست داره خیلی گلدرش نباشه کاراش. ولی من نه، من یعنی برای مهم بود که این تمایز حتی جنس اپیزودا باشه، یعنی یکی ساز ایرانی باشه، یکی ساز مثل ساکسیفون باشه توش، اینو دوست داشتم.
طراحی صحنه چطور خواهیم جوابیدیم؟ ما در طراحی صحنه، حالا غیر از اون پارتی که لیلا در پاساج داره مغازه ها رو نگاه میکنه، ما در اپیزود آوا و پدر بزرگش و همچنین اپیزود خانم نونهالی استاد آصف در است، ما فضا رو فضای یه مقدار کدر رنگ میبینیم. بیشتر از متریالی که استفاده شده متریال چوبی هست و قهوه‌ای رنگ داره به ما، به چشم مخاطب میرسونه. حتی لیلا وقتی میاد در اون کافی شاپ، کافی شیراز هست، از همینجا به سجاد افشاریان هم سلام میکنیم، در کافی شیراز ما میبینیم که فضای اونجا فضاییه که رنگهاش رنگهای مایل به قهوه‌ای هست بیشتر. این عمدی بود انتخاب این رنگ، اینکه نه اتفاق آره. افتاد
نه.
و اگر عمدی بود چه چیزی پشتش می‌خواستیم به مخاطب ارائه بدیم؟
ببین فضای قصه داره صبح میشه، به اندازه کافی به هر حال اون فضای استیصال، درگیر شدن آدما و سنگینی رازا، ناگفته‌ها رو داره دیگه با خودش. من قطعا باز یکی اون تصمیمایی که از دوره فیلمنامه در گرفتم این بود که اصلا دوست نداشتم با رفتن طرف یه فضای سرد، خیلی بیرنگ اینو تشدیدش کنم. یعنی به همون نسبت که ما میریم سراغ دوربین رو درس برای این فیلم، یعنی باز فاصله گرفتم از اون فضایی که برای این نوع فیلم‌ها معمولاً پلان‌های لاین تیک، پلان‌های طولانی انتخاب میشه. من رفتم طرف دوربین رو دست و یک فضای متفاوت دیگه. به همون نسبت گرمی کارم خیلی برام مهم بود، یعنی اینکه مجموعه تصویرم یک فضای گرم مایل به قرمزی حتی داشته باشه.
خب ولی فکر نمی‌کنی این یعنی بعد از یه تایمی چون مداوم این رنگو ما بیشتر داری می‌بینی برامون یه نواخ میشه؟ شاید اون تأثیری که قرار بود یه ذره گرما بده به این فضای سرد داستان‌ها تأثیر خودش رو از دست بده، به خاطر اینکه زیاد تکرارش رو می‌بینی. ما غیر از اپیزود گلی و سامان که خب اون فضا کلا یه مقدار فضای سفید رنگیه و ما یه مقدار تغییر رنگ می‌بینیم، در اکثر فضاهای دیگه این رنگ قهوه‌ای رو داریم. شاید مثلا اون تأثیری که شما می‌خواید از دست داده باشه، این که دیگه به ما گرما نمیده، به ما اون یه نواختی اتفاقا داره کمک میکنه به یه نواختی داستان هم.
ببین شاید به هر حال خیلی نمیتونستم برم سراغ چند تیکه کردن نوع نور پردازی با توجه به لوکیشن‌های کوچیکی که داشتیم. یعنی اینم در نظر بگیر که ما قرار نبود توی مثلا اپیزودامون یه بخش قصه رو تو اتاق آوا بگذرونیم، یه بخش رو تو اتاق مادر رو، یعنی همه داره توی فضاهای کوچولوی یک نواخت سپری میشه و به این دلیل قطعا نمیشد رفت سراغ
مثلا تو اپیزود خیلی... لیلا من چیزی که الان خیلی در ذهنم مونده از لحاظ جلوه بصری و رنگی میکاپیه که رعنا زادیبر به عنوان بازیگر داره و موهای سفید آقای احمدی. خب این خیلی در ذهنم باقی مونده به دلیل این دوتا انگار از کلیت اون فضای قهوه‌ای رنگ و اون فضایی که قصد اینه که به ما گرما بده ولی چون زیاد دیدیمش این دوتا کاملا در ذهن موندگار میشه. یا مثلا در فضای خانه آوا و پدر بزرگش دقیقا اون جاهایی که مادر بزرگ میاد به دلیل فضای تغییر رنگ لباسها که یه مقدار خاکستری رنگ شده باز این در ذهن میمونه، در حالی که پدر بزرگ که آقای کریم نقششو بازی میکنه باز خودش یه ژاکتی پوشیده که بازم قهوه‌ای رنگه، یا آوا لباسی پوشیده که نزدیک به این لباس ها. میدونی این یه نواختی شاید مثلا اون تأثیر رو از دست بده،
شاید یک نواختی به مربوط به سلیقه هم بشه. یعنی الان این چیزی که میگی مثلا من برای مهم بود که بازیگرهای اصلی مثل بیتا، لیلا، گلی اساسا تون سبز رو داشته باشن تو لباساشون. ببین این از اون تصمیمایی که تو میگیری یه وقتایی و بعد میبینی که خیلی خوب جواب میده، یه وقتایی میبینی که نه جواب نداده، یه وقتایی میگی که این یک حس شخصی مربوط به خودم. یه تعمدای اینچنینی بوده دیگه. ولی راجع به یکی نواختی ببین میشه به یه چیزای فکر کرد، مثلا شاید میشد به این فکر کرد که تو این خونه ها ما فضاها رو به تبع زمانی تاریک‌تر کنیم، روشن‌تر کنیم، یه جا همه چراغ روشن باشه یه جا همه چراغ خاموش باشه. شاید به این چیزا میشد فکر کرد، منتها به هر حال چون قصه همش توی شب بود میدونی ترس از این که تاریک‌تر شدن از این حد دوست. یا روشن‌تر کردن از این حد خب چه توجیهی میتونه داشته باشه؟ یعنی یه منطق اینطوری هم یکم دستمون رو می‌بست.
توی صحبتتون گفتین عمدن دوربین روی دست استفاده شده، با وجود اینکه ما در اکثر پلان‌ها دوربین آرامی می‌بینیم، چه عمدی وجود داشت دوربین روی دست؟ شاید بیشتر در ذهن بیاد که خب دوربین روی دست برای اینکه ما یه مقدار یک فضای تعلیقی بدیم به فیلم و یه مقدار از اون خط یه نواختی که داریم میره جلو و آرام داریم میره جلو خارج کنه. در صورتی که اکثر پلان ها ما دوربین آرامی داریم میبینیم، چه عمدی وجود داشت؟
ببین دوربین آرام میبینیم آره، به دلیل اینکه به شدت مخالفم با فیلمایی که دوربین رو دست میگیرن و سوژه ثابته، همه چی ثابته و دوربین بی خود و بی جهت تکون میخوره و این میگه ما ریتممون خیلی تونده. یعنی اصلا این که من به شدت مجید گرژیان رو واقعا یه جورای خیلی باید تشکر کنم ازش که خیلی از این بابت نابودش کردم که دوربین رو دست داره تکون نداشته باشیم، که دوربین رو دست داره سیال بودنی که در واقع دوربین رو دست بر ما می آورد. در واقع ببین دوربین رو دست که امکانی به تو میده که هم جنس سیال بودنی که با خودش میاره، همین که تو رو بخوای نخوای محدودت میکنه و یه میزانسنایی رو ازت میگیره که قطعا در رابطه با یک قصه هایی به ضرر اون قصه تموم میشه، در رابطه با یک قصه هایی یک فضای در واقع میزانسنی رو از تو میگیره، مثلا تراک کردن به طرف سوژه، تراکینگ تراک بک، یا اصلا یه فضای حرکتی رو تو دیگه ازش پرهیز میکنی. این امکان رو من میدونستم که دوربین رو دست در واقع میاره برامون و وارد یک فرمی میکنه که در این حال دوربین ما خیلی کادرای ثابت فیکس خیلی تلویزیونی،
حتی با وجود اینکه ما یک جاهایی اصلا فراموش میکنیم که این دوربین روی دسته.
اگه این جوری باشه که شما بگید فراموش میکنید من خوشحال میشم، چون من خودم یه جاهایی چون حال تدوینگر کارم بودم، یعنی راستش رو بخوای یه جایی اصلا احساس میکردم که با این حجم سکون توی صحنه من اصلا چرا مثلا دوربین حالا داره اینقدر تکون میخوره؟ ببین تفاوت توی جنس
پس اگه قرار نیست سیال باشه
تفاوت داره، واقعا تفاوت داره. یعنی شما دوربین رو دستی که حتی هیچ تکونی هم نداشته باشه با دوربینی که روی سپای قرار میگیره جنس تصویرش
آره قطعا تفاوت داره. منظورم اینه که وقتی قرار نیست ما در فیلممون آنچنان تحرکی ببینیم، اصلا داستان به ما این اجازه رو نمیده. آدم ها بیشتر دارن تمام ابعاد شخصیتشون رو با کلام دارن مطرح میکنن و نشون میدن، پس چه منطق و عمدی به وجود میاد غیر از این که ما بگیم یک سری زمینه های میزانسنی رو افزایش میده؟ این درست
خیلی خوش میکرد دوربین روی سپایه با این شکلی که من انتخاب کرده بودم که برای ریتم کار نمیخوام برم سراغ یه سری میزانسنای لاین تیک طولانی و یک حرکتایی که خیلی هم جذابه. یعنی من اون نوع سینما و اون نوع کارو دوست دارم. میگم قصه بعدی مثلا نگاه هم به کار اینطوری، ولی توی این قصه به خاطر ریتم درونی فیلم و به خاطر در واقع فضای به خاطر سکونی که تو فیلم جاریه من خیلی داشتم با این مقاومت میکردم که نرم طرف اون ماجرا و دوربین رو دست. آره این امکان رو به وجود می آورد که تو در واقع فضای سیال تو امان با این سکون داشته باشی که اذیت نکنه و بیرونم نزنه. این چیزی که شما میگین که حالا دوربین روی سپایه باشه، قطعا ببین تمام مدت دوربین روی سپایه و کادرای فیکس که امکان نداشت دیگه، چون اصلا یه چیز غیر قابل تحملی میشد که یه فیلم تمام مدت کادرای میدیوم و کلوزآپ فیکس فیکس فیکس، یعنی اصلا از حد کارهای ضعیف تلویزیون
اصلا کلوزآپ که خیلی کم داریم در فیلم،
و اون موقع تو مجبور بودی با دوربین ثابت به هر حال برای یک تنوع یا یک حرکتی وارد یک بازی دیگه بشی که اون بازی به ریتم کارمون در واقع
در تدوینم همین نظر رو داشتیم. عمدن تعداد کات ها در حقیقت باعث نمیشه که ما احساس کنیم که خب داریم هی هر دفعه زاویه رو تغییر میدیم برای اینکه از لحاظ بصری تماشاگر با یک تنوعی مواجه بشه. حتی در کات هایی هم که در تدوین داده شده این کات ها هم درش یک خصتی وجود داره.
آره.
که ما تعداد کات کمی داشته باشیم.
خیلی جنگیدم با خودم که اینطوری نشه دیگه. به هر حال تدوینگرم قبل از اینکه کارگردان باشم برای مهم بود که آره واقعا به هر قیمتی تو دیوانه نکنی مخاطب تو که مثلا میخوای ریتم تون به وجود بیاری به طرز اعصاب خرد کنی، هی از این به اون کات بزنی از اون به اون کات، یا حتی واقعا از این سری پلانام گذشتم، پلانایی که میتونست تنوع بیشتری به کار بده، ولی میگم این فیلم با بی‌رحمی فاجعه تدوین شده. یعنی از خیلی پلانام گذشتم به خاطر اینکه خیلی ساده اتفاق سفری بشه.
درست. اتفاقا چیزی که گفتین برای خود منم جالب بود، اینکه فضای خود لوکیشن ها فضای انگار بسته ای ما میبینیم، انگار آدم ها تحت یک فشاری هستن. بلخص در خونه استاد آصف ما اینو میبینیم، احساس میکنیم سقف کوتاهه و آدم ها در یک موقعیتی قرار گرفتن که تحت یک فشار و استرسی هستن.
بله.
این چقدر پشت سرش فکر بود و محدودیت لوکیشن باعث شده اینکه نه عمد شما در فیلم نامو روایت
اینی که میگم حالا واقعا سینما برام خیلی جدیه، فارغ از اینکه تجربه اول چقدر به بار نشسته باشه یا نشسته باشه، اینه که مثلا لوکیشن خونه پدر بزرگ اصلا خیلی تصادفی من برای یه کار دیگه وارد اون ساختمون شدم. اون ساختمون اصلا قرار بود ساخته بشه و اصلا یک ماجرای دیگه ای بود. من با یک دوستی وارد اونجا شدم و تا وارد شدم بحث یه چیز دیگه ای بود و من فقط به دوستم گفتم که ببین اینجا رو میشه واقعا گرفت برای فیلم کنم، اصلا حرفشون از هست امکان نداری، نه هفته دیگه هم میسازن و تو هم که وضعیت دستم مشخص. گفتم ببین این تاقا این تاقی ها این احساس خفگی که داره به وجود میاد اینا، من این به نظرم بهترین لوکیشنه برای خونه پدر بزرگ، که حالا دیگه بماند واقعا چه اتفاقاتی سپری شد و چقدر لطف کردن به ما اون صاحب اون خونه که واقعا تونستیم آره اونجا رو بگیریم. ولی از ابتدا دنبال این بودم، ممکن بود شانس همراه نشه و یه همچین جایی رو من نبینم، آخر سرم مثلا برم توی آپارتمان.
لوکیشنی بود مشترک استفاده میشه در اپیزودهای مختلف؟
نه
هر کدوم لوکیشن جداگانه خاص خودشو داشت. به عنوان پایان، یلدا جبلی قراره در سینما به کجا برسه؟ چه دورنمایی برای خودش متصوره؟ خیلی رک و پوسکنده بعضی ها خیلی دوچار تب و سندروم فرهادی هن. به اون سمت بریم، فیلم هایی که درش تضارب آرا وجود داره، آدم ها هم دیگر قضاوت میتونن بکنن، الان این لیوان چای که روی میز هست و ما اینجوری میبینیم 20 دقیقه بعد یک برداشت دیگه ای ازش میشود و خود همین لیوان چای بحران ساز میشه و اینها، یا نه به شیوه سینمای کلاسیک داستانگو دوست داره که وارد فضاهای تجربی بیشتر بشه، خودش رو کجای سینما می‌بینه؟
ببین این قضاوتی که میگی تم مورد علاقه من هست، یعنی اینو از اولین فیلم کوتاه هم که حالا خب اون موقع آقای فرهادی که خیلی برای من عزیزن و قابل احترام، مثلا سریال روزگار جوانی می‌ساختن، من تو اولین فیلم کوتاه هم ماجرای قضاوت برام خیلی جذاب بود. ولی تو شکل قصه گویی ببین به هر حال تو دنیا برای من سینمای قصه گو جذاب ترین در واقع بخش سینماست. فیلمای مورد علاقم اصلا یه چیزی که خیلی این روزا بهش فکر میکنم اینه که من تو تلفیلم‌ها اصلا یه نگاه دیگه داشتم. یعنی شاید شما تلفیلم‌های منو ببینید میگی فضاش خیلی روشن‌فکرتر از فیلم سینمایی، فیلم سینمایی اولو ببینید به نسبت دوم باز یعنی یک اتفاقی داره تو سپری میشه، اونم از این بابته که این روزا خیلی به این فکر میکنم که خب تو این گونه فیلم می‌سازی، حتی فیلمی که شاید یکم سخته یعنی کنار اومدن باهاش درکه باش برای یه قشریه فقط، یعنی یه قشری خیلی عاشقش میشن چون تو تلفیلم‌ها هم این گونه بود، یه قشری سخت باشه ارتباط برقرار می‌کنن. بعد از این طرف می‌دیدم که خب خودم تو سینما عاشق فیلم راز در چشم‌های هستم، عاشق الان این فیلم قصه های وحشی هم که اصلا دیوانه وار دوستش دارم، یا حالا یه نوع سینمای قصه گوی دیگه پدرخوانده که به نظرم اصلا چون به تازگی دیدم واقعا احساس میکنم که چه شوخی مجموعه سینما در برابر یه کاری.
پس خودتون رو محدود به ژانر خاص نمی‌کنید؟
نه، من به هر حال سینمای قصه گو رو دوست دارم و ممکنه قصه‌ای که جذبم بکنه و دوستش داشته باشم به طلبی که باهاش وارد یک تجربه جدیدی بشم که با کله بخورم تو دیوار یا خیلی تجربه درخشانی بشه. ممکنه که نه، قصه‌ای که جذبم می‌کنه مثل این قصه‌ای که الان دارم روش کار می‌کنم قصه کاملا کلاسیکی باشه و خیلی ساده و سرراست تعریف بشه.
بسیار عالی. به من جمله پایانی برای مخاطبین فیلمتون.
دیگه این روزا دارم به این فکر میکنم که مخاطبی که با من همراه میشه توی این تجربه های در واقع با من فیلمساز، من و دوستان دیگه فیلمساز که تجربه میکنیم، مخاطبی که با ماها تو تجربه هامون همراه میشه و در واقع به تماشای تجربه های ما میشینه، حتی اگه یه جاهایی براش خوشایند نباشه، دوست داشته باشه یا نه، خیلی لیاقت احترام داره و من قطعا از اینجا به بعد بیشتر به این فکر میکنم که کنار تمام فاکتورهایی که تو فیلم سازی برام مهمه، این روزا دارم به این فکر میکنم که مخاطبم به همون اندازه جایگاهش مهمه.
متشکرم که در این گفتگو شرکت کردیم. هم کلام شدیم با یلدا جبلی، کارگردان فیلمنامه نویس که بر خودشون هستن و سرکار خانم سمیه تاجیک. فیلم داره صبح میشه در سینمای هنر و تجربه این شبها و روزها در حال اکران هست، میتونید در سینماهای مختلف این فیلمها رو تماشا کنید و نقدها و نظرهای خودتون هم حتما بنویسید. خانم جبلی با واسطه سن جوانی که دارن جز به احتمال میدم اهل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی باشن، پیگیر نقدها و نظراتون میشن و حتما در آینده در کارشون بسیار راهگشا خواهد بود این نقدها و نظرها. من محمد رضا ایمانیان براتون آرزوی موفقیت میکنم، هر جا که هستید سالم و سلامت باشید و صبحاتون همیشه روشن و آفتابی. خدا نگهدار.